بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. در رابطه با سهم امام سلام الله علیه اقوال متعددهی که تا 14 قول نقل شد، فعلا بحث در این است که این اقوال بعضی از اونها که قطعا نمی شود بهش عمل کرد و قابل قبول نیست. اولین قول اسقاط سهم مبارک امام سلام الله علیه به خاطر غیبت، اینکه حضرت حضور ندارند به حسب ظاهر، این موجب اسقاط حق ایشان بشود. در جای خودش عرض کردیم که اون چرا که پیامبر اکرم قبض می فرماید یا ائمه طاهرین علیهم السلام قبض می فرمایند، ملک اونها می شود و ملک اونها به جهت وراثت می رسد به امام زمان سلام الله علیه. و این شاهد هم داریم، در روایاتی داشت که اونچه که مال پیامبر اکرم یا ائمه قبل هست به امام حاضر وراثتاً میرسد. خب این تعبیر وراثت واضح است، ارث در ملک است. تا مورث مالک نباشد وراثت معنا ندارد. پس بنابراین این سهم که ملک امامه، حالا یکی از مسقطات ملک از ملکیت غیبت مالک باشد. یک کجای فقه ما همچی چیزی داریم که اگر مالک غائب شد دیگه ملکش نباشد؟ بس اسقاط سهم مبارک امام سلام الله علیه به خاطر غیبت امام، این یک قول هست و استدلالم کردن به روایات ترخیص. حالا بعضی ها به طور مطلق گفتند که ساقط هست، مثل جناب سلار و صاحب مدارک، صاحب ذخیره، صاحب مفاتی مرحوم سبزواری و صاحب وافی فیض کاشانی و صاحب حدائق و دیگران، اینا به طور مطلق. بعضی تفصیل دادن گفتن اگر از این سادات سگانه که ایتام و مساکین و ابناء السبیل باشد محتاجی وجود داشته باشد باید به اونها داد، اگر محتاجی نباشد در این صورت اسقاط، یعنی دیگه الان لازم نیست سهم امام بپردازند. صاحب وسائل مرحوم شیخ الرعاملی تصریح دارند در کتاب خمس، یک بابی میارن، باب اباحه حصه امام از خمس برای شیعه در فرض تعذر ایصال حصه امام به امام سلام الله علیه و فرض عدم احتیاج سادات. فرمودن اگر امکان رسوندن به امام نباشد، یک، ثانیاً محتاج در میان سادات وجود نداشته باشد، اینجا حصه امام سلام الله علیه ساقط می شود. و یک روایات، بعد اون روایاتی که مربوط به تحلیل خمس هست به اونا استناد کرده است. روایات تحلیل و ترخیص و اباحه اولا معارض دارد با روایات زیادی که دلالت دارد بر عدم اباحه و اینکه امام سلام الله علیه تشدید در امر طلب خمس فرمودند و کسی که خمس نمی پردازد را شدیداً مورد بر حال نکوهش قرار دادند و بر فرض تساوی من جمیع الجهاد، اولا اونها غالبشان بعضی هاش یعنی بیشترشان مرسله هست، بعدم در موارد خاصه هست نسبت به، یعنی موارد خاصه منظور نسبت به اشخاص خاص هست نه به طور کل. اون چه ربطی دارد به مسئله حکم کلی شخص در رابطه با سهم مبارک امام سلام الله علیه در زمان غیبت کبرا؟ اون کارهای موردی هیچ وقت مانع از اون مقتضای اولی که در ادله وجود دارد، اولا آیه مبارکه، ثانیا روایات کثیره. خب ما اگر بخوایم به مرجحات سندی نگاه نکنیم که در بین این طایف از روایات که دلالت بر وجوب خمس به طور مطلق دارد، چه زمان حضور چه زمان غیبت، در بین اینها روایات صحاحی وجود دارد که یکی از اینها تاب مقاومت با همه اونها دارد. اینها از اولا. حالا اگه ما به جهات سند هم نگاه نکنیم، مرجحات روایات طایفه دوم که دلالت بر وجوب دفع خمس در زمان غیبت هم دارد، این روایات مؤید است به اولا آیه مبارکه به طور کل که استثنای قائل نشده است، ثانیا به روایاتی که به هر حال در این مقام وارد شده است و تأکید هم شده است بر مسئله خمس. و حالا بعضی آمدن گفتن آقا ما جمع بین اینها بکنیم که حمل کنیم اخباری که اثبات خمس میکند را بر تحلیل در زمان غیبت، و اونهایی که دلالت دارد بر نفی تحلیل و بر نفی به اصطلاح اینکه خمس حلال نیست، نافی تحلیل باشد، به زمان حضور امام سلام الله علیه بگیم زمان حضور امام سلام الله علیه باید بدن حتما، ولی در زمان غیبت لازم نیست. اینجوری آمدن جمع بین روایات کردن. این هم واضح است، چون بعضی از اخباری که اثبات خمس به طور مطلق دارد آبی از حمله بر زمان غیبت است. چطور؟ مثل روایاتی که نفی میکند، روایات نافیه. شما روایت نافیه رو چجوری میخواید نسبت به خصوص زمان غیبت حمل بکنید؟ اختصاص به زمان غیبت ندارد. روایت نافیه هم زمان حضور را میگه، وقت اگر زمان غیبت را بگیرد به زمان حضور به طریق اولا شامل میشود. بعضی آمدن گفتن اخبار نافیه تحلیل را تقیید کنید به اخبار مثبته تحلیل. خب اینم صحیح نیست، به خاطر اینکه بسیاری از اخبار نافیه از تحلیل تقیید را قبول نمی کند و فاضح است که به هر حال این حمل در صورتی است که مساوی باشند. پس قول به سقوط سهم امام سلام الله علیه در زمان غیبت کبرا ساقط می شود. این یک قول همینقدر کفایت است که ما راجع به این قول بیشتر از این لازم نیست بحث کنیم. قول دوم این است که اینا گفته بودن عزل، حالا اینا چند تا قول بود، گاهی از اوقات بعض از اینا تفسیر ما همه را به تحت عنوان کلی بیان می کنیم که اون اقوال به هر حال همشان در حقیقت اثبات یا ردش معلوم بشود. گفته بودن که سهم امام سلام الله علیه را کنار بگذارن، بعد وصیت کنن یا ودیعه بگذارن در نزد شخصی در زمانی که آثار موت برش حاصل شد و اون فردم همینجور تا برسد به زمان امام سلام الله علیه. این قول از مرحوم شیخ مفید در مقنعه و ابو صلاح حلبی و قاضی ابن براج و نسبتا به سید هم داده شده است، سید مرتضی، و بعضی ها هم در منتها علامه نسبت داده است به جمهور اصحاب ما. خب قدما هم عمل میکردن، بسیار از فقها بودن که همین کارو میکردن که اینا همینجور دست به دست به کسی هم نمیدادن سهم مبارک امام سلام الله علیه را، همینجور یدن به ید تا برسانن. این قول را جناب علامه مستحسن شمرده است و جهتش هم این است که یک وقت است که مال مجهول المالک است. خب وظیفه مقرره در فقه این است که اگر مایوس شدین از ایصال به هر حال به مالک و پیدا شدن مالک، صدقه به عنوان به نیابت از مالک داده می شود و اگر مالک هم بعدم پیدا شد باید به هر حال به او گفته بشود که صدقه اگر پذیر و پذیر، اگر نه این شخص ضامن باید مثل یا بدل را به اون مالک بپردازد. خب این راجب مجهول المالک است، ولی مال معلوم المالک رو که نمیتوانید. معلوم المالک هست اما تعذر دارد برای ما رساندن این مال را به مالک سلام الله علیه. در اینجا گفتن بهترین راه در باب مال معلوم المالک حفظ مال از پیسی این شخص. بعدم خب ظاهر قضیه هم همینه که خودش باید نگه دارد، هیچ کار نسبت به این مال انجام نده. موقعی که به هر حال آثار موت درش پیدا شد، وصیت کند به شخصی که این مال رو حفظ کنه، نزد او باشد به عنوان ودیعه، و اونم همینجور تا برسد به صاحب خودش که مشخص است اما متعذر از شخص از رساندن مال به او. حالا دارد میگه که این مال رو همینجور به اصطلاح وصیت کنه تا زمان و حضور می، تا برسد یا به مالک او ان یفنا، مال فانی بشه از بین بره. خب یعنی این هم داره تماشا میکنه که این مال، مثلا اگر فرض کنیم مال از اعیان هست، فرض کنیم سهم مبارکشنش طرف گندم بوده یا از این مواد خوراکی خلاصه بوده، اون سه حصه امام علیه السلام را تا چقدر میتونه نگه دارد؟ بعضی از اموال است که چند روزم اگر بماند دیگه فاسد میشه. این چجوری به هر حال درست است که مرحوم شیخ در تهذیبم دارد و هذا القول عندي اوزه الاقوال. چرا؟ میفهمد چون خمس حق واجبی است که برای صاحب اوست و قبل از زمان غیبت که نرسیده، تا یعنی قبل از زمان غیبت که رسم نبوده است که مثلا ببینیم چی است که تا حالا در زمان غیبت بخوایم به اون عمل کنیم، لذا باید این مال رو حفظ کنیم، حفظ کنیم تا وقتی که به زمان وصیت کردن برسد، یعنی مشرف به موت بشود. بعد می‌فرماید اگر چه بعضی در رابطه با حصه امام سلام الله علیه آمده ان این حرف را قبول کرده و نسبت به حصه سادات گفتن به خود سادات داده بشود که حق اونها هست، ولی می‌فرماید بعید نیست که این قول از نظر ایشان، می‌فرماید که بعید نیست که این قول ثواب باشد. خب این اولا اشکال مهمش این است که شما با این کار مال را در معرض تلف قرار دادید. عرض کردم که در ازمنه ما قطعا این چینه، مثلا اگر مال از این نقود باشد، خب غالبا می‌بینید که در هر مثلا چند دهه یک بار کلن این پولا از اعتبار ساقط میشه. در عراق ما شنیدیم، ندیدیم، میگفتن آقا بعض از اوقات بود که میدیدیم کیسه های پولیه که میان توی شط خالی میکنن، اینا معلوم میشه از همین پولایی بوده است که به عنوان سهم همینجور نگه میداشتن، بعد از اعتبار که ساقط میشد باید یک پول امتازه به حمال بدی که تا یه پولا رو ببره بریزه. این چجوری مثلا قابل قبول است از نظر عقل که مال را به هر حال هدر بدی، تلف بکنی، اما ندی به هر حال یک جایی که مصرف عقلایی برسه. لذا شیخ انصاری رضوان الله علیه، این فقیه بزرگ، در بحث خمس می‌فرماید و کأنهم کما قیل بنو ذلک علی، بله، اوقاتهم المملوه بالعلماء والصلحاء والاتقیاء و ونو غرب خروجی علیه السلام. میگه یا این است که این کار میکردن به خاطر اینکه در اون زمان بزرگان محترمین اصحاب دعای مستجاب به تعبیر بنده زیاد بودن و اینها فکر میکردن که امام سلام الله علیه عن قریبین ظهور میفرماید. روی اینکه ظهور امام سلام الله علیه متوقع بود میگفتن ما حفظ کنیم تا برسد به خود امام زمان، یعنی حمله بر صحتش اینه، این بیان ایشان از باب حمله بر صحت، کار اونا رو باید حمله بر صحت کرد دیگه. به هر حال اینا بزرگ بودن. ولی به این که مثلا به هر حال مسئله ظهور امام سلام الله علیه یک امری است که به هر حال معلوم نیست برای افراد عادی، بلکه برای خیلی از بزرگان هم حتی زمان ظهور مشخص نیست، بلکه شاید گفته بشود که زمان ظهور را غیر از خود حضرت اصلا کسی نداند. علی حالین، خب چطور میتواند آدم بیاد این جور عمل بکند که مال را چکار کند؟ تلف کند. بعد گفته می شود که خب همون جور شیخ رضوان الله می فرماید که اینها فکر نمی کردن اینقدر طولانی بشه، ظهور را خیلی نزدیک می دانستن، کما اینکه الان هم بعضی ها که تعقیب می کنن روایات مربوط به ظهور را همیشه این وعده را میدن که آه خیلی نزدیک است چنین چنان. خب ما بعضی از افراد را دیده بودیم که اینا تعبیر میکردن، حالا تعبیر میکردن که از عدد انگشتان سال ظهور تجاوز نمیکنه، ولی چند دور الان از اون عدد اونجوری که اون شخص گفته بود گذشته. پس معلوم شد که اینا روی همون ظن و گمانشان این حرف را میزدن، نه اینکه یک اساسی داشته باشد. بعدم گاهی از اوقات است که یک کارهایی ممکنه صادر بشود که اصلا خود ظهور تأخیر بیفته و محروم بشیم از درک حضور امام سلام الله علیه و ظهور امام سلام الله علیه. این اولا. پس اولین اشکال بر این قول اینه که شما این مال امام را در معرض تلف بلکه اصلا اتلاف کردید، خودتان اتلاف، چون اتلاف به این نیست که کبریت بگیری پولا را آتش بکشی، همین که در یک جای بگذاری که دیگه از عیز استفاده خارج بشود و بعدم زایع بشود، در واقع این تلف نیست، اتلاف به همین شخص نسبت داده می شود. هازو اولا. ثانیاً مصارفی وجود دارد که بعدن خواهیم گفت. ما از کجا علم داریم که بعض از اون مصارف را امام راضی نباشد؟ این کار شما در جایی است که ما علم به موارد رضای امام، به مصارفی که امام سلام الله علیه راضی است نداشته باشیم، یا ادعا بکنیم که علم داریم که امام راضی نیست. این در اونجا این کار خوبه. میدونیم کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم نسبت به حسه امام سلام الله علیه امام راضی نیست، مثلا حسه امام داده بشه به اعضاء اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، این یقین داریم که امام راضی نیست، دقت دارین؟ ولی در جایی که یا لااقل اینه که بگیم ندانیم، اینجا این حرف خوبه، آقا این مال رو کنار بگذارید تا به دست مبارک خود امام سلام الله علیه برسه. ولی اگر مصاریفی هست که اگر نگیم یقین، ظن قوی داریم بر این که امام سلام الله علیه راضی است، مثلا مؤمنین اهل علم، خب به هر حال اهل علم باید تأمین بشن از نظر مالی، اینا اگر تأمین نشن احکام نقل داده نمیشود، نشر احکام به رفتن اینهاست برای تبلیغ، خب به هر حال اینا باید درس بخونن، تبلیغ کنن دین، تبلیغ مبلغ دین بشن، احکام شریعت رو بیان کنن، خب تا تأمین نشن که نمیتونن این کار رو بکنن. پس بنابراین اینجا رو ما میتونیم بگیم آقا مثلا به چند تا طلبه فاضل درسخون با تقوا اینها تأمین بشن بعد و برن و هر کدومشون مفید فوائد باشن، نه فایده. منبری خوبی شده است، آقا داره روایاتی میخونه، نشر احکام در عقاید استاد شده و عقاید صحیح بدون به هر حال خلط با نهل و فکرهای باطله عقاید صحیح را بیان میکنه، خب بعد بگیم ما آقا صرف این برای اینها کردیم که اینها این کارا را انجام بدن، این میتونیم بگیم که مورد رضای امام سلام الله علیه نیست؟ گفتنی از همچی حرفی؟ یا جمعی از مؤمنین آقا احتیاج دارن به درمان، احتیاج دارن به دارو مثلا، یا مثلا فرض کنی حمام آقا ندارن، خب واجبات بر معلینه، بگیم که اگر ما از حسه امام سلام الله علیه که حمام بسازیم، مسجد ندارن که جمع بشن اونجا نماز بخونن، دعا بخونن، به هر حال اقامه عزاداری کنن در ایام عزاداری، اینا رو که میتونیم بگیم که اینا مرضی امام سلام، حالا ما میرسیم به مواردی که رضای امام سلام الله علیه هست به عنوان مصادیق بیان میکنیم. خب اون جایی که مصرفی که مورد رضای امام بگیم یقینا نیست یا ندانیم، یه حرف خوبه، ولی در جایی که مصارفی که اگر نگیم معلوم است رضای امام بر اساس کارهایی که در زمان حضور خود امام علیه السلام میکردن، از قبیل تکمیل معاش سادات از حصه خودشان که در اولویت هم قرار دارد، و لذا کثیر از کسانی که قائل به اینن که مصرف باید بشه میگن اولا و اولویت در صرف در سادات هست، بعد میرسد به مراحل بعدی. پس این قول از این جهت قابل قبول نیست. قول سوم این است که مال امام سلام الله علیه را دفن کنند، نه اینکه حفظ کنن یکی به دیگری و همینطور، نه، دفنش کنن در زمین تا اینکه امام خداوند تبارک و تعالی زمان ظهور امام برای حضرت اینها را ظاهر بسازد، که خب ذخایر ارض در زمان ظهور حضرت اینا ظاهر می شوند و حضرت از اونها استفاده می فرمایند. این را مرحوم شیخ مفید در مقنعه بیان کرده است و شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا می کنه که قائل به وجوب دفن مجهول است، یعنی نمی دانیم که کی این قول قائل شده است. و استدلال هم کردن برای وجوب دفن که گفتن آقا روایت داریم که ان الارض تظهر و کنوزها عند ظهور الامام سلام الله علیه، یا روایت دیگر داریم که انه سلام الله علیه اذا قام دله الله تعالی علی الکنوز فیاخذها من کل مکانین. این کنوز معناش این نیست که پولایی رو که به عنوان سهم امام گرفتن دفن کرده باشن. کنوز یعنی طلا و جواهری که قبل از اسلام یا بعد از اسلام در جاهای دفن شده است و پنهانه و مخفی مونده، کسی هم خبر ندارد از اونا و زیادم هست. این کنوز رو حضرت در زمان حضرت خدا راهنمایی می‌فرماید، یا اینکه برای خود حضرت سراغ اونها میرن و این کنوز برای حضرت بیان می‌شد. یکی دیروز پریروز یا دیروز بود عرض کردم که کنزی در بین رکن و مقام حد حجم معینی آورده بودن برای یکی از محترمین، گفته بود برگردانی، این مربوط به امام سلام الله علیه هست. خب اینا حتی در خود اطراف کعبه خدا میداند چقدر کنز اونجا وجود دارد که اینا تمام مال امام سلام الله علیه هست. پس این قولم قابل به اعتماد نیست و موهون است. قول چهارومی که هست این است که ما سهم امام و حصه امام سلام الله علیه را در زمان غیبت کبرا مصرف کنیم در سادات از باب تتمیم حوائج اونها. این قول را خیلی از بزرگان قائلند و مرحوم محقق در شرایع همین قول را اختیار کرده است. علامه هم در مختلف همین قول را تقریب فرموده است. شهید ثانی در بین فقها این قول را به مشهور بین متأخرین نسبت داده است، یعنی مشهور علمای متأخر و فقهای متأخر قائل به اینن که به سادات داده بشود. استدلال هم کردند به اون دو تا روایت که قبلا هم خواندیم، هر دو مرسله هم بود ولی مورد عمل واقع شده بود. دو تا روایت مرسله بود که داشت که حصه سادات اگر کم بیاد در به هر حال قضای حوائجشان از امام سلام الله علیه، از سهم امام سلام الله علیه، یعنی بر امام لازم است در حقیقت که اینها را تأمین کند به مقدار کفایت در زمان حضور. خب اگر واضح است در زمان حضور امام سلام الله علیه این کار را می فرمودن که اگر حصه سادات کم می آمد از حصه خودشان اون را تکمیل می فرمودن، خب در زمان غیبت هم همین کار باید انجام بشود که اگر کم آمد به اونها. ولذا خیلی از بزرگان اصلا به این فتوا دادن که داده بشود. علامه بالی از کسانی که قائل به این قول است مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هست که میفرمایند به سادات که مرحوم آیاست احمد خونساری هم حالا شما مراجعه کنین اقوال بزرگان را به هر حال تحصیل کنین ببینین که اونها چه فرمودن، نوعا این قول را قائلن. فهمون از این که در زمان حضور امام چنین کاری رو می فرمودن معلوم شد در زمان غیبت و حال غیبت هم همینه. پس با غیبت شخص و اینکه دسترسی به اون نیست، این از موجبات سقوط حق یا ملک نیست. پس بنابراین نمی توانیم بگیم که آقایی که خمس بر تو واجب بوده چون طلبگار شما الان در دسترس نیست پس شما دیگه حق ساقط شد. این یعنی این حسفت قابل قبول است، عقلم اینه نمیپذیرد. حالا یک نکته ای که هست و اشکالی که در اینجا میشود گرفت بر این قول این است که شما از اون دو روایت مرسله استفاده وجوب تت اتمام میکنید. اگه استفاده بشد وجوب اتمام، خب بله در زمان غیبت هم همین حرف رو بزنید، ولی از دو تا روایت مرسله استفاده وجوب اتمام، یعنی بر امام کنه او واجب شرعی باشد که تکمیل کند نواقص موجوده بین سادات را، این رو نمیتونیم به این راحتی بپذیریم. بلکه از نظر تاریخ هم نگاه کنیم، خیلی از اوقات بود که این کار را نمیفرمودن، نسبت به بعضی مثلا شاید این کار را انجام نمیدادن. و ثانیاً بر فرض هم بگیم واجب بوده بر امام، اما معلوم نیست که از حسه خودش تکمیل واجب، چون امام فقط اموالی که پیشش هست سهم امام که نیست، اموال دیگه هم هست پیش امام، بلکه خیلی از موارد خود ائمه علیهم السلام به حرف و مشاغلی مشغول بودن که از طریق اون کسب درآمد میکردن، علی خصوص امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که ایشان خب به هر حال چاهایی و قنبه هر چاهایی کندن که از اون چاه یا نخلستانهایی رو خود حضرت آباد کردن که اونا منبع درآمد برای آقا بود. پس بنابراین این که بر فرضاً بر امام لازم باشد دلیل نیست بر این که حتما از سهم امام لازم باشد، شاید از مال دیگری که حضرت داشتن از اون مال میبایست. پس این اثبات مدعای شما رو نمی کند. اتمام واجب، اما اتمام از سهم امام باشد، این از کجای مرسله استفاده کردین؟ دوتا مرسله بیشتر از این دلالت نمی کند که اتمام لازم است، اما اینکه این اتمام باید حتما از سهم مبارک امام سلام الله علیه باشد، این از دوتا روایت مرسله استفاده نمی شود. و ثالثاً بر فرض هم که از نصیب خود امام و حصه امام لازم باشد، تنزل از اون دوتا اشکال اول و دوم، بر فرض تنزل ظاهر قضیه این است که چون امام بزرگ سادات است، که ما میگه بزرگ تمام شیعیان است بلکه بزرگ عالم هست، خب امام به لحاظ ریاستی که حق تبارک و تعالی به اونها عطا فرموده است و به اونها موهبت فرموده است، مقتضای ریاست همینه که باید رئیس قوم احوال قوم را رعایت کند، حوائج اونها را برآورده کند، با خبر باشد از نیازشان و نیازهای اونها را برطرف کند. این مقتضای ریاست مشروعه است. لذا امام سلام الله علیه چون ریاست بر امت دارن، یقیناً حوائج اونها را می دانن و حوائج اونها را برآورده می فرمایند. این از این بابه. این چه ربطی دارد بر این که حصه امام باید در اینا صرف بشود و بعد به هر حال از حصه امام تکمیل بشود؟ نه، اون مقتضای ریاست است. از هر جام حضرت تأمین می فرمایند، خود خودشان اعرفن به مواقعی که باید از اونها تأمین کنند، خواه از سهم مبارکشان باشد یا از اموال دیگری که دارن باشد. این مقتضای ریاستشان است. حالا اگر به مقتضای ریاست باید تأمین کنند در زمان غیبتشان، اینجا دیگه بعد از نظر ظاهر ریاست ظاهریه ای نیست، و چه حساب بگیم که با تکمیل لازم است و تتمیم لازم است، این هم گفتنی نیست. و رابعاً این حرف شما در صورتی خوب است که تکمیل، که ما طرق دیگری که مرضی امام بلکه گاهی اهم است از صرف در سادات، اهم است از این نداشته باشیم، ولی اگر می دانیم طرق دیگری است که بعداً بیان می کنیم که اون موارد از مصرف اگر نگیم اهم است از صرف در سادات، لااقل از این است که مساوی است، که مثلا مثل این که آقا حفظ شریعت وابسته به مصرف کردن سهم مبارکشان است در امور، یعنی اگر به هر حال پول نباشد دیگه در حقیقت تبلیغی نخواهد بود، تعلیم و تعلمی به اون صورت نخواهد بود. سابق که به هر حال این وضع نبود، خیلی از علما کارم میکردن، اما زمانها فرق میکنه. الان شخص بخواد بره کار بکنه که تأمین معاش کند، قهرن دیگه وقتی برای او و حالی برای او نمیماند برای درس خواندن. تمام وقت اگه تازه درس بخواند، شاید یک به اصطلاح حالا ما که قائل به تجزیه در فقه نیستیم، ولی که شاید به قرب اجتهاد برسد اگه تمام وقت درس بخواند و تلاش مستمر داشته باشد. اما نه، اگه بنا باشه 2 ساعت بیاد بخواند و بعدم بره و با این وضع موجود که امتحانات و همسال زالک هست که بره اونم باز یک جزوه ایره مطالعه کنه حفظ کنه، این دیگه 100 سالم اینجوری درس بخونه فقیه نمیشه. خاطرتان جمع باشد. قول پنجم، گفتن آقا مخیرید بین ودیعه گذاردن و دفن کردن. قول ششم، تخییر بین دفن و وصیت کردن و رسوندن به سادات. بین 3 چیز مخیر کردن. قول هفتم، تخییر بین حفظ و وصیت کردن و صرف در حوائج ذریه، اینم از علامه در مختلف. قول هشتم، صرف در فقراء شیعه ولوس از سادات نباشند، از ابن حمزه نقل شده است. قول نهم، اجراء حکم مجهول المالک بر حصه امام سلام الله علیه، که این را به نیت صدقه از امام سلام الله علیه به افراد داده بشود. به این بیان که حالا اون چند تا قول که دقیقا جوابش داده شد، ولی این قول نهم مهمه. چرا شما با سهم امام معامله میکنید به نحو معامله کردن با مال مجهول المالک؟ این معلوم المالک است، میگه جهتش این است که بلو مالک رو میدانیم، اما ملاک معامله با مال مجهول المالک در اینجا وجود دارد. شما چرا مال مجهول المالک رو میگید آقا صدقه بدید؟ میگین چون به مالک دسترسی نیست دیگه، نمیدونیم مالکیه. عدم توان رساندن مال به مالک خواه به لحاظ این باشد که ما مالک رو نمیشناسیم، یا مالک رو بشناسیم ولی معذور باشیم از رساندنش. مثلا میدانیم فرض کنیم مالک هست، اما مالک در یک بلدی زندگی میکند که امکان رفتن ما به لحاظ عادی به اونجا نیست و امکان رساندن مال به شخص در اونجا هم وجود ندارد، ما اینکه مالک رو میدانیم. اینجا میگن ملاکن، ملاک مال مجهول المالک را دارد. قدیم مثل الان نبود که به اصطلاح امکانات نقل و انتقال مال خیلی راحت باشد و سهل باشد. قدیم باید خود مال رو میرسوندی. خب یک جایی بود که اگه شخص بخواد برساند، اگه نگیم یقین بلکه ظن قوی به این دارد که اصلا کشته میشه در این راه. کجا گفته شما اینجور به هر حال تحمل همچین ضرری رو متحمل بشی که بخوای مال رو برسانی به او؟ در این موارد چون گفتن ملاک به اصطلاح عمل کردن به مال مجهول المالک موجود هست ملاکن، لذا شما با این مال معلوم المالک ایزن معامله کنید به نحو معامله‌ای که با مال مجهول المالک می نمایید، که صدقه بدین از نیتی از طرف مالک به فقرا. ولیکن این قول هم خلاف احتیاط است، برای خاطر اینکه در جایی که ما ندانیم موارد مصارف مورد رضای امام سلام الله علیه را، خب این حرف خوبه، ولی اگر بدانیم یا ظن قوی داشته باشیم به اینکه مصارفی وجود دارد که صاحب مال راضی به صرف مال در اون موارد هست، اگر این را ما بدانیم، بنابراین نوبت به صدقه دادن هم حتی نمیرسد. و البته همه اینا عرض کردم همون جوری که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده است، اینها مورد اشکال هست. و اما قولی را که شیخ انصاری قبول کرده است، کثیری از فقها هم قبول کرده اند و مورد عمل واقع شده است، صرف حصه امام سلام الله علیه در مواردی که ما علم داریم به رضایت امام سلام الله علیه در اون موارد. بیان این انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و محمد.